خط نوشتم در زمانی که شاهزاده به منظور جمع آوری پول برای بنیاد میهن به مدیریت آقای عبدالمجید مجیدی به دالاس تشریف آورده بودند بخی شرح دادم، ولی نوشتم در زمانی که تاریخش متاسفانه ننوشتم. اما در مورد
6 سال 70 پیش میگه
بله
چطور آقای شمشیری این همه که منفی و بد میگن و اعتماد شکنی میکنن، اگر شما دفاع کردین از حقیقت که بی اتحادی نمیشه، اتفاقا جواب درستی در مقابل این همه ناحق گویی ها.
حالا خانم حسینی میگم، خانم حسینی، خانم فردوسی، در جواب سوالی که خمینی راجع به حجاب کرده بودن قبل از گرفتن قدرت، یادتون هست چه جوابی داد؟ که ما چادری میشیم، روسری میشیم. جواب تا قبل از قدرت گرفتنش این آزادی برای همه هست، ولی بعدش طور دیگری شد. در مورد این کتاب‌های پرارزش این محقق گرامی، من به شما قول میدم که از 4 ماه دیگه تمام اونایی که مؤسسات انتشاراتی هستن صف میبندن جلوی آقای شمشیری، منتها زمان قدرت به دست گرفتن سلسله پهلوی اول برکناری این رژیمه و این اتحاد رو ما احتیاج داریم، چون اگر اون زمان خمینی میگفت بله روسری حتما باید باشه، چادرم باشه، عده کثیری که در اون فرهنگ شاهنشاهی بودن جلوگیری میکردن از کسانی که تظاهرات تو خیابون میکردن، ولی با این جمله اینو پاک کرد. من فکر کنم سیاست شاهزاده درسته، چون ما الان احتیاج داریم که هممون به عنوان ایرانی برای برکناری این رژیم و عوض شدن قانون اساسی با هم حالت دموکراسی داشته باشیم. این نظر منه، البته که منتظر جواب آقای شمشیری عزیزم هستم، چون خیلی
قبل از اینکه ایشون انشالله عمرشون انقدر باشه کم سعادت ایران رو ببینن، همین که قدر زحماتشون رو ببینن کسانی دونستن. آقای شمشیری عزیز دست گلتون درد نکنه، فعلا من با سعادت بودم و کتبی که برام ارسال کردی به دستم رسیده، قربون دستتون
باشم.
ممنونم،
خیلی خوشحالم که رسیده به دستتون. در یه کشوری دیگه فکر نمی کردم به زودی برسه.
نه خیلی سریع رسید و ما دستبوستون هستیم.
خیلی ممنون. ولی در مورد اولیا حضرت شهبانو، تا مدتی من اصلا آدرس ایشون نداشتم، نمی دونستم، ولی یه کتاب از ایشون چاپ شد، سفرنامه شهبانو، و این آدرس اون ناشر اونه، یعنی اسمش نمیبرم ولی چون میدونید کی بود، آدرس اونه پیدا کردم، تلفنش پیدا کردم، به اون تلفن کردم که من نمیدونم شهبانو کجا تشریف دارند، در وقتی که هنوز آدرس یعنی علنی نشده بود. آیا ممکنه من 2 کتاب برای شما بفرستم، یکی خودتون بردارید یکی برای شهبانو بفرستید؟ ایشون قول داد، من 2 جلد کتاب فرستادم، ولی بعد از مدت ها که یه شخصی شهبانو رو دیده بود، بعد از اون که شهبانو تشریف آورده بودن، یه شخصی دیده بود و از ایشون سوال کرده بود، شهبانو اظهار بی اطلاعی کردن از اون کتاب ها. بعد در موارد دیگه توسط شخص دیگه باز برای شهبانو فرستادم، باز هم اونها نرسیده بود. اما نهایتا بالاخره یک مسیری پیدا کردم و چند تا از کتابای دیگه برای ایشون فرستادم و ایشون لطف کردند و رسید کتاب ها رو اعلام کردند و در اون کتاب در اون رسید تشویق هم فرموده بودند که خوبه که از این کتاب ها پخش بشه، نمیدونم نوشته بشه اینها و همین دیگه. بله شهبانو اطلاع دارند، اما بعد از مدت ها تونستم باشون کتاب بفرستم، اما همین دیگه.
خدا روشون و یلا میخواستم خواهش کنم که به میکروفون آزاد رادیو طلوع که بدون سانسور و با حقیقت هست گوش بدن و خواهشن بخونن، چون وقتی بخونن شیفته میشن و به خصوص که خصوصی خانوادگی این عزیزان وطن ما هستش که 100% هم دیگه به دلشون میشینه. ایشالله که قدرتون رو بدونن.
خیلی ممنون، متشکرم. پس اگر سوالی نیست من بدرود بگم.
سوالی دیگه اگه امکان داره، اگه طولانی جواب نفرمایید، ولی کنجکاوم بدونم جواهرات سلطنتی کامل از روی پاکی شاه بزرگمون در ایران باقیمون، درسته؟
بله.
و آیا اگر اینا بخوان برن میتونن با خودشون اینا رو هم بدوزن و ببرن؟
حالا ببینید، شما دو تا سوال کردید که یکیش مشکل جواب دادن. وقتی که اعلی حضرت رضا شاه بزرگ از ایران رفتند، جواهرات کاملا باقی بود. بعد میدونید وقتی که رضا شاه از ایران رفت چقدر روزنامه های وقت به تحریک انگلستان اهانت ایشون کردن، چقدر دروغ گفتند، چقدر ناراحت کردند ایشونه. یکی از اون حرفایی بود که مثلا یک شخص بیوجدان به اسم دکتر حسین فاطمی که میدونید کارنامه 11 کلاس 11 بیشتر نداره و نداشت و از مدرسه میسمری در اصفهان به علت اینکه دستاش چسبندگی داشت اخراجش کردند و بیشتر دیگه بیشتر از 11 نداشت و دو ماه هم رفته فرانسه یک کلاس روزنامه نگاری و بعد هم برگشته شد دکتر و اصلا که خب دو جای هم رواد استخدام میشد دیگه کسی بهش نگفت کو مدرک دکتری. ولی در هر حال این آقای فاطمی که خیلی وقیع و فحاش بود در مورد رضا شاه نوشته بود که کامیون ها رو پر از جواهرات و اینها کرد و با خودش حرب کرد. این شخص نمیدونست که بابا رضا شاه وقتی که از اینجا حرکت کرد با خانواده سلطنتی همش تحت نظر بود و با اون برنامه سفری که انگلستان ترتیب داده بود حرکت میکرد. در بندر عباس اصرار کرد که بیایید اساسی من ببینید که بعدش دنبال من حرف نشه، که گفتن که نه و تمام کسانی که همراه بودند و اونجا شاهد ناظر بودند این موضوع رو گواهی کردند که همراه رضا شاه بزرگ فقط چیزی که غیر از اساسی ایشون داشتن، غیر از اون مختصر اساسی شخصی، فقط مقداری خاک ایران بوده. اما یک آقاییست به اسم آقای محمد حسیبی، حتما میشناسید، ایشون ساکن هستون هست. دو سه سال پیش از این آقای حسین باقرزاده رو برداشته بودن آورده بودن که سخنرانی کنه در دالاسی آورده بودند و یه آقا دیگر هم همراهش آورده بودند که چون بسیار گمنام بود من اسمش فراموش کردم. این دوستان چپگرای بنده هم در این دالاس سخنرانی گذاشته بودند در سالون یکی از کتابخونه ها. آقا حسین باقرزاده صحبت کنه، او آقا هم که ادعا میکرد تاریخ فوق‌العاده میدونه اونم صحبت کنه. او رفت شروع کرد به سخنرانی، دیدم اول گفت رضا شاه وقتی که از گمرک بندر عباس میخواست بره از تو جیبش یک شمش طلا بیرون آوردن میخواست بدوزه. حالا ببینید این شخص بعد آقا شمش های طلای بانک من میدونستم 11 کیلوی هر کدوم، هر کدوم از شمشای بانک. خب بلند شدم سوال کردم چطوری در کجا این شمش طلا تو چیب رضا شاه بود؟ اما دوستان چپگرای من به من اجازه ندادن که صحبت کنم در اونجا. بعد این شخص اینقدر بی اطلاع بود، اینقدر بی اطلاع بود که نمیدونست SPR سپاه انگلیسی ساد پرشن رایفلرز در فارس بود، در فارس و چرمان و در خوزستان برای تأسیسات نفتی انگلستان سدازه دیگه ای داشت، اون قشون جنوب در آنجا نبود. این شخص اصلا فکر میکرد که SPR در خوزستان تشکیل شده و مثلا میگم خیلی خیلی بی اطلاع، ولی نگذاشتند دوستان چپگرا و حرف باور کردن، یعنی چه شمش یا زکیروی را جیب رضا شاه در آوردند. حالا چطور میشه به اینها گفت که بابا هم چیزی نیست؟ بعد از اون که رضا شاه رفت، مجلس شورای ملی به پیشنهاد دشتی دسته تشکیل داد، رفتن دونه دونه جواهرات سلطنتی، چون جواهرات سلطنتی چیزی نیست که همینطور بدون صورت باشه، بدون حساب باشه، هر کدومش تاریخچه داره، حساب داره، همه رو به دفاتر بررسی کردند و آمدن رسما اعلام کردند که جواهرات کاملا درسته. فقط چیز فرقی که جواهرات در زمان دوتا پادشاه کرده اضافه شدن به اونهاست، کم نشده. یعنی در هر وقت که یکی از پادشاهان یک هدیه گرانبها، یک جواهری هدیه داده به شاه و اون گذاشتن در اون جواهرات سلطنتی، یا تاج شهبانو که جدید درست شده بود این تاج اضافه شده، یا محمد رضا شاه پهلوی یک هفت‌تیر زیبا برای، چون مثلا نادرشاه شمشیر جواهر نشان داده، یا از سلطان حسین همینجور شمشیر جواهر نشان هست. خب الان هم دیگه شمشیر کار نمی کنه که خب یک هفتیر هست، یه هفتیری که از نظر بکار بردن سلاح و گلوله و اینا کار نمی کرده، فقط شکل هفتیر داشته، این دستور داده بودن ساخته بودند و مقداری و جواهر نشانش کرده بودند و این اعلی حضرت اعدا کردن به جواهرات سلطنتی که بعدش توده ها اعلامی دادن و روزنامه نوشتن که بله شاه افراد با تفنگ با نمیدونم هفتیر جواهر نشان میکوشه، خودش مرتب شخصا آدم میکوشه با این هفتیر. بله جواهرات سلطنتی در طول دو پادشاه اضافه شده بود با افزایشی که خود اونها به عنوان یادگار چیزهایی داده بودن، چون شعبانو فره هم که بدش نمی آمد که مثلا یک جواهراتی از او در جزو جواهرات سلطنتی باشه، محمد رضا شاه پهلوی هم بدش نمی آمد. از این جهت هیچی نبردند ولی به اونها اضافه کردند که یک نمونش همون تاج شعبانو فره.
برای با شما آقای شمشیر عزیز چقدر قشنگ عنوان کردید چیزایی که اضافه شد، در صورتی که مثل خود من نادانان نمیدونست واقعا چی بپذیره از گفتار اشخاص، ولی چقدر خوشحال هستم که شما نازنین این رو عنوان فرمودید، هم برای اطلاع من هم برای اطلاع شنوندگان رادیو طولو. مرسی آقای شمشیر عزیزم.
خیلی ممنون. پس
ما
آقای شمشیر عزیزم، ما که ولتون نمیکنیم. آقای شمشیر عزیز، اینی که شما فرمودین اینا تمام شما میدونی، همه ما میدونیم اینا روی نادانی نیست، اینا روی بغضه، اینا روی
نقشه پلید.
من میخوام از شما اینه بپرسم، چگونه میشه یک موجود دوپایی، یعنی اگر شما بخوای بگی حساب ثروت، حساب نمیدونم نسکشی، حساب هر چی که میخوایم بزنیم، یا هیچ کدوم این جز این داردستان نیستن، چگونه میشه موجوداتی به نام آدم اینقدر سالهای سال با این بغض و نفرت و چینه و عمد و واقعا که به حالت تهوع آوری مردم از اینا متنفر و رویگردون شدن، خودشونم میدونن چرا اینا ادامه میدن اینقدر غلیظ
پول؟
بله اینه مسئله است که اولا باید از خود اونا سوال کرد. ولی اجازه بدید من یک داستان کوچولویی که خودم شاهد بودم براتون عرض کنم. در کلاس نهم دبیرستان که من در مدرسه زردشتی ها درس میخوندم در کرمان، در کلاس نهم اونجا یک عده تجدیدی شدن در شیمی و یک عده تجدیدی شدن در ریاضی. خوشبختانه من در هیچ کدومشون تجدیدی نبودم، اما اون معلم شیمی عضو جبهه ملی بود، اون معلم ریاضی توده‌ای سرسختی بود. هر دو نفر اعلام کردند که ما افراد تجدیدی رو در ایام تابستان، در سه ماه تابستان مجانی درس میدیم. خب اونایی که ریاضی چون تجدیدی بود رفتن سه ماه پیش اون آقای توده‌ای مجانی درس خوندن، و اون کسانی که جبهه ملی بودند، یکی میگم جبهه ملی بودن، اونایی که تجدید شیمی بودن رفتن پیش اون جبهه ملی. شما آیا میتونید باور کنید که بعد از اون که مدرسه باز شد، اون 11 نفری که رفته بودن در خونه آقای دبیر ریاضی همه توده‌ای بودند، و اون تعدادی که رفته بودند خونه آقای دبیر شیمی اونها جبهه ملی بودند؟ برای خاطر اینکه یک جوان ساده‌لوح دانشجو این خالی و ذهنه، این لوح ضمیرش خالیه، اولین مطالبی که با فکر خودش اینها مستدل هست، درست هست، میشنوه، باور میکنه. وقتی که اینها میرفتن تو خونه او توده‌ای و اون روزنامه های حزب توده رو میگرفتن و اون تبلیغات میگرفتن و در این حال میدونستن درس هم که نخونن آخر سال، یعنی اول سال بعد نمرشون هست، خب نمره آقای دبیر ریاضی مجانی بهشون میده، و از این جهت بیشتر وقتشون صرف خوندن و کتابهای توده‌ای، روزنامه‌های توده‌ای میشد. اینا در نظرشون فکر میکردن درست میگه این آقای دبیر ریاضی، و این توده‌ای ها اون حرفایی که میزنن برای کارگرها واقعا درسته، و این کمونیسمی که اینها میگن صحیحه، و نهایتا دنیا، همه دنیا کمونیست خواهد شد. از این جهت شاید عده از این جوانها که حاضر و ذهن بودند در همون ابتدا، اگر که هر کدوم از اینها در اون وقتی که اون حرفای مربوط به اون مرام شنیدن، مربوط مثلا به مجاهدین شنیدن، اگر حرفای مربوط به اسلام دیگه رو می شنیدن اون می رفتن، و اگر حرفایی که مربوط به وطن پرست ها بود می شنیدن وطن پرست می شدن. شاید من شانس آوردم از اینکه تجدیدی نشدم. شاید اگر من در ریاضی تجدید می شدم و می رفتم خونه اون آقای دبیر ریاضی، من هم توده می شدم.
شما رو خدا خیلی دوست داشته. همین،
خیلی ممنون از لطف شما و مرافق شما.
پس میبینین تمام این تلویزیون ها و رادیو ها و سایت ها و انجمن ها و بنیاد هایی که شبان روز با میلیارد ها دلار هزینه داره صرف میشه برای ساختن یه مشت مغز فلج پوسیده است.
شما خواهش میکنم، کتابی هست خاطرات ایرج اسکندری، چون شما میدونید تعدادی از این افرادی خودشون شاهزاده میدونن، شاهزاده اسکندری، بعضی هاشون جاسوس دو جانبه بودن که ثابت شده که مثل عباس اسکندری که اولین روزنامه حزب توده رو روزنامه سیاست بود، و این صاحب امتیازش این آقای عباس اسکندری بود، و این آقای ایرج اسکندری هم تا روز آخر توده باقی مان. حال کار نداریم، شما تو کتاب همین آقای خاطرات ایرج اسکندری مطالعه بفرمایید، ببینید میگه که آقای مصطفی فاتح از شرکت نفت اومد پیش ما، گفت که آقا من میخوام یک حزب درست کنم، هنوز حزب توده نبود، میخوام حزب توده یه حزب درست کنم، همون حزب شما میگید با همون مرام شما. گفتیم آخر تو شرکت نفتی، تو چه کارت بیکارای ما؟ گفت آخر شما ضد فاشیست هستید، ما هم ضد فاشیستیم، آلمان و نمیدونم ایتالیا و اینا فاشیست هستن، در زمان جنگ بوده و میخواییم یک سازمان ضد فاشیست درست کنیم. و حالا شما ما شما هم مرامیم، پس انگلیس و روسیه چون با هم می جنگیدن علی آلمان، از این جهت بیاییم متحد بشیم. گفتیم خب ما که جایی نداریم، گفته جا و مکان و اتاق و همه چی من میدم، گفتیم میز و صندلی، گفته همه چیز میدم، خب تلفن هم اونم میدم، روزنامه هم یه شخصی معرفی کنید، من امتیاز روزنامه هم براش میگیرم. آخه گفته بودن روزنامه اصلا نمیده دولت، گفته بود من میگیرم. البته تا وقتی که روزنامه گرفته بود، روزنامه مردم، روزنامه سیاست به همین حساب امتیازی عباس اسکندری چیز بوده، یعنی ارگان حزب توده بوده. بعد این آقای ایرج اسکندری میگه قرار شد هرچی پول ما میخواییم، هرچی پول میخواییم احتیاج داریم، شرکت نفت بپردازه. این اعترافات آقای ایرج اسکندری، این سند هست تو کتابش. بعد کاغذ قرار شد هرچی میخواییم روسیه بده، سفارت روسیه کاغذ هرچی میخواییم بده و پول هرچی میخواییم شرکت نفت بده. و ما از کاغذهایی که هر ماه از طرف سفارت روسیه، ولی وابسته بازرگانی سفارت روسیه به ما میداد، کاغذ زیاد میآوردیم، کاغذها رو میفروختیم، کاغذهای اضافی رو صرف خرچهای دیگه میکردیم. و این حزبی که کاغذ مجانی و پول مجانی و اتاق مجانی، تلفن مجانی، همه چیز مجانی، اون ببینید چطوری میتونست روزنامه چاپ کنه، مجله چاپ کنه، نه یکی نه دوتا، از هر کدوم ده ها هزار برگ و در سر تا سر ایران پخش کنه، چون مفت بود. اما یک نفر وطن پرست نه اتاقش داشت، نه پولش داشت، نه روزنامش داشت. پس چطوری میخواست او فعالیت کنه؟ چطوری میخواست روزنامه در بیاره؟ روزنامه رو حزب توده، اینها حرفهای آقای ایرج اسکندریست که میتونید بخونید. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی هم این کتاب چاپ کرده. به همین علت هست که حزب توده با این پولهای مجانی، با این روزنامه مجانی، یک دفعه در سر تا سر ایران بزرگترین قدرت شد. حالا چرا انگلستان تقویت میکنه؟ شما که میدونید اینها توده ها عقیدشون اینه که ما در ابتدا باید خرابکاری کنیم، در کارخونه ها کارگران تشویق کنیم خرابکاری کنن، کارشکنی کنن، اذیت کنن، با کارفرما در بیفتن، کارفرما دشمن کارگران، کارگران دشمن فلان. با این خرابکاری ها، اینها کارهایی است که مورد علاقه انگلستانه. انگلستان هم میخواد خرابکاری بشه. خیلی خوب، پس انگلستان توده ها رو تقویت میکنه، ولی تا کی؟ تا وقتی که اونها خطر ایجاد نکردن. تا وقتی که خطر برای انگلستان نباشه اونها رو تقویت میکنه. همین که احساس خطر کرد فوراً اونها رو در ایران مثل تیر زمان تیر زدن به شاه، که آقای کیانوری که جاسوس انگلیس بود برنامه رو طوری درست کرد که بعد از تیر زدن به شاه اون حزب توده غیر قانونی بشه، یا بعد از 28 مرداد همینطور، یا مثلا شما میدونید 300 خورده افسر داشتند حزب توده، و اگر این 300 خورده افسر در هر زمان مایل بودن میتونستن کودتا بکنن با اون قدرتی که داشتند. اما درست اون وقتی که میخواستن کودتا بکنن انگلستان ترتیب فاش شدن داد. پس تا وقتی که خرابکاری خواستن بکنن انگلستان تقویت میکنه، ولی همین که درست مثل کسی که بالای نردبان نشسته، یه شخصی داره از پله های نردبان میره بالا، همین که میخواد برسه به بام یه لگد میزن تو سرش از بالا میاندازتش پایین.
مثل الان که بی‌بی‌سی درست شد در ایران.
مثل الان
بی بی سی رفته برای همین کار.
مطمئن باشید حزب توده هرگز و هرگز و هرگز و هرگز حکومت در دست نخواهد گرفت و به قدرت نخواهد رسید، برای خاطری که کسی که اون تقویت میکنه به موقعش نمیگذاره به قدرت رسید. اون دولت انگلستانه.
برای با شما آقای شمشیری، من قشنگ 100% به شما ایمان دارم و حرفتون رو بی نهایت قبول میکنم روی افکار و ایده خودم.
سلامت باشید، خیلی ممنون از شما که به من وقت میدید که من این علایز خودمه.
با کمال میل آقای شمشیری.
در هر حال پس حالا با اجازه همه برای چندمین بار بدرود.
قبل از که تشریف ببرید فکر میکنم شما میتونید این براتون امکان پذیر هست که یک شنبه دیگه با ما باشید؟
یک شنبه آینده در خدمتتون.
خواهش میکنم اگر ممکن هست لطف بفرمایید ما رو در رابطه با فراماسونری یا فریمیسن به قول انگلیسی ها یه مقدار آگاه بکنید، بر ما عنوان بفرمایید چگونه آغاز شد، برای چی آغاز شد، اونها در انگلستان چه میکنن و معناش در کشورمون ایران چی هست.
امیدوارم که بتونم در این مورد اطلاعاتی که دارم در اختیار بذارم.
مطمئن هستم. قربان شما برم. رمایتون رو میبوسم آقای شمشیر عزیزم.
خیلی ممنون و متشکر از مراهم شما.
قربان شما. بدرود.